اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم و با اخبار این ساعت خدمت شما عزیزان حاضر هستم. اردوی ایالات متحده گزارش داد که یک سرباز آمریکایی در مبارزه علیه داعش در شرق افغانستان کشته شده است. در گزارش آمده است که این سرباز که در کنار سربازان افغان می جنگید در اثر جراحاتی که برداشته بود وفات کرد. در این عملیات چند سرباز دیگر آمریکایی و افغان نیز مجروح شدند. هنوز جزئیات بیشتر در مورد در دسترس نیست. در سال 2017 این دومین سرباز آمریکایی است که در جریان عملیات جنگی در افغانستان کشته می شود. یک سخنگوی قصر سفید گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در کمپ دیوید استراحتگاه رئیس جمهور در ایالت مریلند با مقامات ارشد حکومتش در مورد استراتژی جنگ در افغانستان بحث خواهد کرد. سارا هکبی ساندرز سخنگوی قصر سفید گفت که انتظار می رود در پایان بحث ها در کمپ دیوید رئیس جمهور ترامپ بالاخره درباره این استراتژی تصمیمش را نهایی سازد. رئیس جمهور ترامپ پنجشنبه گذشته در پیوند به تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان گفت که این برایش یک تصمیم بسیار بزرگ است. او گفت یک وضعیت به هم خورده در افغانستان برایش به میراث رسید و این وضعیت را بهتر خواهند ساخت. در نشست روز جمعه در کمپ دیوید قرار است مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا، جم ماتس وزیر دفاع، رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده، مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ و سایر مقامات ارشد حکومت ترامپ شرکت داشته باشند. جان نیکلسون قماندان ماموریت قاطع در افغانستان هم گفته است که جنگ در افغانستان به بنبست رسیده است و برای بیرون رفت از این وضعیت به اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان ضرورت است. وزارت خارجه ایالات متحده بر یک گروه تندرو پاکستانی مستقر در کشمیر تعزیرات وضع کرده، این گروه را یک سازمان دهشت افغان خارجی عنوان کرد. تعزیرات علیه حزب المجاهدین که به نام HM نیز شناخته می شود، مانع هر نوع معامله شرکت ها و اتباعی امریکایی با این گروه شده، دارایی های آن را در امریکا قید کرده و اعضای آن را در فهرست جنایتکاران بین المللی نیروهای امنیتی سراسر جهان قرار می دهد. در ماه جون، وزارت خارجه امریکا سید صلاح الدین رهبر حزب المجاهدین را یک دهشت افغان جهانی عنوان کرده و تعزیرات را به هدف اعمال فشار بر این حزب وضع کرد. حزب المجاهدین در سال 1989 در مظفرآباد پایتخت کشمیر تحت کنترل پاکستان تشکیل شد و گفته می شود که بزرگترین گروه تندرو در کشمیر می باشد. این گروه قبلا از جانب هند و اتحادیه اروپایی به عنوان یک گروه دهشت افغان معرفی شده بود. اولین دوره مذاکرات بین ایالات متحده، کانادا و مکزیکو روی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا روز چهارشنبه در شهر واشنگتن آغاز شد. شرح بیشتر از محمد احمدی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز مبارزات انتخاباتیش پیمان نفتا را یکی از بدترین قراردادهای تجارتی در جهان عنوان کرده، گفته بود که این پیمان کسر تجارتی آمریکا با مکزیکو را متورم ساخته و اجازه داده است تا مشاغل تولیدی از ایالات متحده به مکزیکو منتقل شود. کسر تجارتی ایالات متحده با مکزیکو در سال قبل بالغ بر 64 میلیارد دلار بود. رابرت لایتیزر، نماینده تجارتی آمریکا، در کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت آمریکایی‌ها نمی‌توانند نتایجی مانند کسر بسیار منفی تجارتی، از بین رفتن فرصت‌های شغلی صنعتی و ورشکستگی شرکت‌ها یا خارج شدن آنها از کشور را که سهواً و یا عمداً محصول این توافق است نادیده بگیرد و به همین علت این پیمان به اصلاحات زیادی نیاز دارد. کریستاف فریلند، وزیر خارجه و تجارت بین‌الملل کانادا گفت هر نوع تصمیمی برای عصری سازی پیمان نفتا نباید فقط روی اندازه‌گیری مازاد تجاری یا کسر تجارتی استوار باشد. الدفنو سو گواهادرو ویارال، وزیر اقتصاد مکزیکو، نیز در دفاع از نفتا گفت به اصلاحات وسیع در این پیمان نیاز نیست، بلکه باید روی چگونگی مؤثرتر بودن آن کار کرد. از زمان اجرای شدن نفتا در سال 1994 تا سال 2015 میلادی، تجارت بین ایالات متحده کانادا و مکزیکو به بیش از 1000 میلیارد دلار رسیده است.
ادامه اخبار. عراق از شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا در جمع‌آوری اسناد و شواهد علیه جنگجویان افراطی گروه داعش برای محاکمه آنها به اتهام جنایات علیه بشریت به آن کشور کمک کند. پنج ماه قبل، امال کلونی، وکیل امور حقوق بشر بین‌المللی از ایدر العبادی صدراعظم عراق تقاضا کرده بود که در ارتباط به جنایات بشری در آن کشور از شورای امنیت تقاضای کمک کند. خانم کلونی از قربانیان جامعه یزیدی عراق وکالت می کند که مورد اختطاف و تجاوز جنسی جنگجویان داعش قرار گرفتند. او در ماه مارچ از جهانیان تقاضا نمود که اجازه ندهند داعش به خاطر نسل کشی هایش از مجازات فرار نماید. شورای مدنی رقه که یک گروه سوری به حمایت ایالات متحده می باشد، 96 تن از اعضای گروه داعش را عفو کرد. این شورا گفت که هدفشان منصرف ساختن طبقات پایینی این گروه تندرو در ماندن با داعش است. تفصیل بیشتر را بازم از همکارم محمد احمدی می شنویم.
شورای مدنی رقه که انتظار می رود کنترل این شهر را بعد از سقوط داعش بر عهده داشته باشد، گفت کسانی که عفو شده اند اعضای محلی گروه دولت اسلامی بوده و در جنایات و اقدامات شورشگرایانه دخیل نبودند. ابراهیم العیسی رئیس این شورا به صدای امریکا گفت که این تصمیم را برای اعتماد سازی در جامعه و کمک به برگشت تحمل پذیری بین گروه ها اتخاذ کرده اند. العیسی گفت تمام عفو شدگان مردانی هستند که باشنده رقه و اطراف آن بوده و در خلافت داعش کدام سمتی نداشتند. او گفت این تصمیم شورا مورد استقبال رهبران قومی رقه و نیروهای دموکراتیک سوریه قرار گرفته است. این مردان در حالی که داعش را محکوم کردند تعهد سپردند که در بازسازی رقه که پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی بود بعد از آزادی آن شهر سهیم باشند.
و سربیا به مهاجر 10 ساله افغان و خانواده‌اش روز چهارشنبه تابعیت آن کشور را پیشنهاد کرد. فرهاد نوری به خاطر استعداد نقاشیش با پیکاسوی کوچک مشهور شده است. فرهاد نوری و خانواده‌اش 8 ماه را در کمپ پناهندگان به سر بردند و در این مدت زمان تلاش داشتند تا به سوئیس برسند. الکساندر ویسک رئیس جمهور سربیا هنگام ملاقات با این کودک افغان و اعضای خانواده‌اش این پیشنهاد را به او پیشکش کرد که شامل شغل برای پدر نوری هم می شود. این خانواده افغان در جمع 5000 مهاجر هستند که بعد از فرار از جنگ و فقر در افغانستان در سربیا گیر ماندند. آنها نتوانستند به طرف غرب اروپا حرکت کنند زیرا آن کشورها تلاش کردند تا مانع ورود سیل مهاجرین شوند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حالا ما روی زمانی با تقدیم گزارش‌های این برنامه صبحگاهی. در نخستین گزارش، شنوندگان گرامی، افزایش نامنی ها و خشونت در افغانستان باعث گردیده است تا تأسیسات نظامی، سیستم های حقوقی و تأسیسات عامل منفعه هدف دهشت افغانان قرار گیرد و منجر به حملات انتحاری و سایر فعالیت های تروریستی گردد. متخصصین و جامعه مدنی به این باورند که خشونت مولود دهشت افغانی است. اگر جلو خشونت ها گرفته نشود، اعمال دهشت افغانی همچنان ادامه خواهد داشت. در رابطه با این موضوع نسرین محمود عزیزی مصاحبه با وحید وحیدالله، متخصص ارشد ملل متحد در امور حل و فصل منازعات منطقوی و بین المللی و منیژه رامزیم فعال جامعه مدنی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می دارم.
دکتر سب، قبل از اینکه روی عوامل خشونت و ناامنی در افغانستان صحبت بکنیم، از لحاظ ملل متحد و قوانین بین المللی خشونت چی است و چطور واقع می شه؟
خشونت یعنی توسل و یا استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران یا طرف مقابل در یک موقعیت است که اونا برخلاف خواست خود یک موضوع برای اونا تحمیل شود و یا اونا متوسل بشوند. اما طور خشونت اگر ما به خدمت شما بگویم یک رفتار و عمل را ما میگیم از لحاظ قوانین و مقررات بین المللی در فرهنگ سازمان ملل متحد که او با هدف آسیب رساندن به دیگران که البته او به گونه جسمی می باشه یا روانی می باشه یا وضع تحمیل نمودن محدودیت های مالی، اجتماعی، فرهنگی مثلا ممانعت از پیشرفت های کاری و شغلی انسان ها و گروپ های مختلف در جامعه و جلوگیری بالاخره از ارتقای افراد در برابر آرزوها و آینده گروپی از انسان ها یا تعداد از انسان ها در یک جامعه صورت می گیرد.
ملل متحد با خشونت و با دهشت افغانی چطور برخورد می کنم؟
در چارچوب سازمان ملل متحد خشونت یک بخش از کار ما در ارتباط با موازین، اصول و نرمهای پذیرفته شده در دفاع از حقوق بشر است. یعنی این در چارچوب حقوق بشر ما بهش برخورد می کنیم. چندین نوع از رسیدگی و مسائل مربوط به خشونت به حیث یکی از موارد بسیار با اهمیت نقض حقوق بشر داریم. یکی متوجه ساختن کشورهای از حکومات و قوانین و مقررات و موازین بین المللی در ارتباط با تمام موازین و اصول که باید در دفاع از حقوق بشر و دایره حقوق بشر استفاده شود، به خصوص خشونت که یک بخش یا منع خشونت که یک بخش بسیار با اهمیت از اوست. و یه بارد از این کنفرانس ها، میثاق ها و قراردادهای بین المللی است که کشورها در این قوانین می پیوندند، در این مقررات می پیوندند. معلوم دار که تطبیق ازی به همکاری سازمان ملل متحد و کمیسیون عالی حقوق بشر و در اوجه با امرای حکومات کار میکنند تا از یک طرف اونا را به این وادارند که به قوانین بین المللی به پیوندند نمی ارسها در تمامی ارسهای حقوق بشر من جمله خشونت، و از طرف دیگه اینا در تطبیق ازی و شامل ساختن ازی قوانین بین المللی و انعکاسش در قوانین ملی و محلی همکاری بکنن.
فعال جامعه مدنی خانم رامزی، خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای تامین عدالت و پاسخگویی گروه‌ها یا افرادی که در افغانستان مرتکب جرم جنگی و ضد بشری میشن، مداخله محکمه جزایی بین المللی را یک ضرورت میدانند. شما در شرایط کنونی افغانستان چطور این موضوع را مؤثر میدانید؟
خانم سیما سمر که مسئولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را داره، گرچند که در گذشته خیلی محافظه‌کارانه عمل کرده در همچو قضایا و خیلی کوشش کرده که این موضوعات محاکمه مجرمین جنگی و بسیار موارد کنار بیایه و به نحو محافظه‌کارانه با سرنوشت مردم افغانستان گاهگاهی بازی هم کرده، اما ای که فکر کنم در اواخر کار یا وظیفه‌شان است که دو ختم میشه و به این ترتیب اینا میخوان که در مورد مداخله محکمه جزایی از نظر از اینکه محکمه بین المللی باید این موضوع مداخله بکنه حمایت خود نشان میدن. این خود از این نشان دهنده هزی هست که بالاخره کمیسیون مستقل حقوق بشر و رهبری کمیسیون یک اندازه نسبت به این که مردم انتظار دارن و توقع دارن یک اندازه متوجه شده. بنان ما به عنوان فعال جامعه مدنی که بیشتر در قضایا و موضوعات حقوق بشری و موضوعات خشونت و همچون موارد بیشتر با دوستا و همکارا و اینا دخیل بودیم در این موضوعات، ما این را به عنوان یک گام مثبت هرگزی می کنم، به خاطر از اینکه این یک دروازه را بر ما باز می کنه که در آینده ما مجرمین جنگی دیگه که در افغانستان وجود دارن، یعنی در حقیقت یک راه را باز می کنه و مردم را امیدوار می سازه به همچون موارده که بالاخره ما بیریم پای از این که قوانین قابل تطبیق می شه در افغانستان، چرا که در طی همین سالها بیشترین کسایی که مجرمین جنگی بودن و قضایای از اینا به محکمات بین المللی متعلق می شد اینا اکثرا برائت گرفتن و به نحوی آمدن در دخیل خود ساختار حکومت افغانستان شامل شدن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، در حالی که آلمان روند اخراج پناهجویان افغان را به صورت موقتی توقف داده است، شمار از افغان ها در سویدن که تقاضای پناهندگیشان رد شده است دست به تحسن زده و از حکومت سویدن تقاضا کردند تا دوسیه های آنان دوباره بررسی شود. حفیظ آصفی در رابطه با آخرین تحولات در مورد سرنوشت پناهجویان افغان در سویدن مصاحبه ای را با دکتر وایس جلال زاده نماینده فدراسیون پناهندگان افغان در سیودن و یک تن از تحسین کنندگان انجام داده است که با سخنان آقای جلال زاده در مورد ادامه تحسین پناهجویان افغان در سیودن آغاز می شود.
دلیل روشن ایستی است که عده از نوجوانان که مجبور هستند کشور را ترک بکنند و جواب منفی گرفتن به اصطلاح، اینا خودشان با هم تصمیم گرفتن که دست به تحسن بزنن و این کار شروع کردن در استکهلم و ادامه پیدا کرد بسیار سریع در شهر گوتنبرگ که شهر دوم سویدن هست و در اینجا از 4 روز به این طرف تحسن شروع شده و صدها نفر روزانه در اینجا شرکت میکنند.
میتونین بگوین جناب آقای جلال زاده که در چه حدود افغان ها اشتراک دارن؟ آیا تنها افغان ها هستن و یا از کشورهای دیگه هم که پناهجویانشان جواب منفی گرفتن در این رویداد سهم دارن؟
خوشبختانه این صرف افغان ها نیست که اینجا جمع شدن، تعداد کثیر از جوانای سوئدی که طرفدار حقوق مهاجرین در کشور سویدن هستند و از دوستای نزدیک نوجوان ها هستند. اینا شرکت بسیار فعال دارند در رابطه با متشکل کردن این پروگرام، در رابطه با جلب کمک، مثلا دسترسی به غذا، دسترسی به امکانات مثلا میکروفون، مسائل مختلف.
بله.
اینا هیچ چیزی در دست ندارند، با دست خالی آمدن و هیچ گونه ارتباط با هیچ گونه تشکلی که به اصطلاح از امکانات برخوردار هستن با بدون ارتباط با اونا اینا شروع کردن با دست خالی. این سوال بسیار خوب است که از دوستایی که هستن.
بله.
اینا بگن چون بیشتر در جریان هستن.
بسیار خوب، تشکر. خانم صمدی، تجربه تو شما در این قسمت چیه؟ شما سند یا مدرک با خود داشتین که وارد سویدن شدین؟
من خودم مدت 3 سال میشه در سویدن زندگی میکنم و قبولی دارم و اینجایی که من آمدم حمایت خود آمدم که از تمام مهاجرین تنهای سویدن نشان بدم و این که آمدم صدای باشم برای او دخترایی که همچین امکاری نداره که در این تو بحثا شرکت کنه به خاطر امو فرهنگ ما که هسته به خاطر امو خاطر
بله خب. تشکر میکنم از شما. شما وضعیت پناهجویان چگونه میبینین؟ اونا در حالت بی سرنوشتی قرار دارن. شما چی میخواین؟ تقاضای شما از حکومت سویدن چی است؟
از حکومت سویدن خواهش میکنم که در مورد پروسه پناهجویان افغان که در سویدن آمدن در مورد ناز یک تجدید نظر کنن، بخاطر از اینکه کشور ما آرام نیست و بیشتر از این جوانایی که از ایران آمدن اگه اینا رو پس در افغانستان رای کنه اینا هیچ در پناهی ندارن که در اونجا چی کسایی جوابگوی از اونا ماشه وقتی دولت ما نتونه اونا رو سرپرستی از اونا رو به عهده بگیره، نتونه برشان ایجاد شغل و کار کنه و همونطور دخترایی که در اینجا هستن اگه اونا رو در افغانستان برگردنه چون ایج وقت اونا در این خانواده خود دیگه به حیث از اینکه خوش آمد شون نیستن و حتی جامعه اونا را قبول نمیکنه حتی اگر اونا کدام اشتباهی هم نکرده باشن.
تشکر خانم صمدی. دوباره برمیگردیم به صحبت با دکتر جلال زاده. جناب آقای جلال زاده، آیا فارو یا امی فدراسیون پناهندگان افغان در زمینه چی قم میتونه کمک بکنه از نگاه حقوقی این کسایی را که نتونستن جواب قبولی را بگیرن؟
از نظر حقوقی کار ساده نیست، باید که آدم دسترسی داشته باشه به وکلا، ولی سال گذشته فرو یک جلسه بسیار وسیع را برای انداخت در دمی شهر گوتنبرگ که متخصصین مختلف در رابطه با مسئله مهاجرین از کشورهای اسکندیناوی، دنمارک، نروژ، سویدن و همچنان کشورهای دیگه اروپایی، هلند، آلمان دعوت کرده بودند که در این بین از پلیتیکرهای سویدن هم بود، اعضای پارلمان هم بود و صحبت بیشتر سر همین کریس یا به اصطلاح بحران پناهندگی سال 2015 بود و در اونجا بحث‌های زیاد شد و قطعنامه را همه متخصصین نوشتن و این قطعنامه را فرستادن هم به وزارت خارجه دولت سویدن و هم به مقامات مربوط به دفتر مهاجرین، ولی متاسفانه کدام اثر خاصی تا حال ما ندیدیم.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
و شنوندگان گرامی، برای نخستین بار انجمن همبستگی افغان جرمن به خاطر گسترش روابط اقتصادی، تجارتی و فرهنگی در ولایت بلخ گشایش یافت. مسئولین اتاق تجارت بلخ میگویند که این انجمن به هدف ایجاد گسترش روابط تجارتی و اقتصادی و فرهنگی بین افغانستان و آلمان ایجاد شده است و تجار افغان می توانند از این طریق تجاربشان را با هم شریک سازند. میرویس بیژن از مزار شریف در مورد گزارش می دهد.
برای نخستین بار انجمن همبستگی افغان جرمن برای هماهنگی بیشتر رابطه تجارتی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور در مزار شریف ایجاد کردید. آرش یونسی، مسئول اتاق تجارت صنایع ولایت بلخ به صدای آمریکا گفت با ایجاد انجمن همبستگی افغان جرمن، شرکت‌های تجارتی آلمان علاقه‌مندند تا در پروژه‌های بزرگ زیربنایی در افغانستان سهم بگیرند. به گفته یونسی، اتاق تجارت بلخ در شمال تلاش دارد تا با استفاده از پروازهای شرکت هوایی ترکیش ایرلاین از مزار شریف به ترکیه و انجمن همبستگی افغان جرمن، محصولات و فراورده های تولیدی تاجران افغان را در بازارهای جهانی به ویژه آلمان به معرفی بگیرند.
یکی از وعده‌ای که دادن میتونن با ما همکاری در بخش جاده که شورای تجارتی ولایت بلخ یا جامعه تجاری بلخ با جامعه تجاری شهر هزم که پنجمین شهر بزرگ جرمنی است در بخش صنایع، بتانند ما را وصل کنند. در بخش صادرات که ما نصب سرمایه‌ای که ما بتانیم از میدان هوایی بین المللی ولایت بلخ شده بتانیم صادرات خود به کشورهای آسیمنه و بتانیم به طریق ترکیش ایرلاینز ما بتانیم به کشورهای اروپایی صادر کنیم که ما بتانیم از طریق می دفتر همبستگی جرمن افغان بتانیم تولیدات خود به مارکت آلمان و از اونجا به تمام اروپا به معرفی بگیریم.
از سوی هم مسئولین انجمن همبستگی افغان جرمن در شمال افغانستان میگویند که به هدف ایجاد تبادل افکار و تجارب در بخش‌های انکشاف شهری، ایجاد شوراهای تجارتی برنامه‌هایی را روی دست دارند. الیاس عمر، مسئول عمومی انجمن همبستگی افغان جرمن در آلمان که برای گشایش این برنامه به بلخ آمده، به صدای آمریکا گفت به دلیل معیاری نبودن محصولات تولیدی تاجران در افغانستان، اموال تجارتی آنها بازار جهانی ندارد. آقای عمر میگوید که تلاش این انجمن روی ایجاد برگزاری نمایشگاه دائمی در برلین است تا بتواند محصولات تولیدی افغانی را به نمایش بگذارند.
متاسفانه عدم معیاری بودن محصولات افغانی یکی از دلایل رکود در صادرات است. در صادرات افغانی اینا تنها در ارتباط با آلمان صدق میکنه بلکه به تمام دنیا. ما آرزو داریم که وقتی که مبحث انکشاف صادرات ما صحبت میکنیم با تمام جوانبش و در این قسمت هم مد نظر است که ما بتانیم خدمات مشخص را برای تجار خود در قسمت استاندارد سازی محصولاتشان خواه در داخل کشور خواه در آلمان را کنیم تا بتانیم امی صدرار از را برداشته باشیم.
با باور مسئولین انجمن همبستگی افغان جرمن، نبود امنیت از مشکلات عمده برای جلب سرمایه گذاری تاجران دیگر کشورها در افغانستان می باشد. انجمن همبستگی افغان جرمن از یک سال به این سو در افغانستان برای گسترش روابط تجارتی تاجران دو کشور فعالیت دارد. با باور آگاهان اقتصادی، در صورتی که دولت افغانستان با حفظ روابط تجارتی بین کشورها زمینه را برای تولید کنندگان مساعدتر بسازد، تاجران می تواند محصولاتشان را با معیارهای خوب به تمام کشورهای جهان صادر کنند. خیرالدین مایل، یکی از آگاهان اقتصادی به صدای آمریکا گفت
اگر شرایط بزنس به شکل شاید بایدش برای ما مساعد شود، ارتباطات ما قائم شود، از طریق شوراها و از طریق دفترها ارتباط مستحکم میشه. ما به نظر بنده ایجاد این دفتر و شوراها فقط یک پل ارتباط است. پل ارتباط میتونه تو را به جای برسانه، ولی او طرفش کار تو است که چی میکنه.
ایجاد انجمن همبستگی افغان جرمن در ولایت بلخ در حال صورت میگیرد که به باور تولید کنندگان در این ولایت، از مجموعه بیشتر از 500 فابریکه تولیدی تنها دو فابریکه توانسته با معیارهای جهانی محصولاتشان از جمله میوه خشک را به بازارهای جهان به ویژه اروپا صادر کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش، ترسا می صدر اعظم بریتانیا می گوید که هیچ برابری بین فاشست ها و مخالفین فاشست ها وجود ندارد. اظهارات صدر اعظم بریتانیا در حال بیان شد که دونالد ترامپ گفت که مظاهره کنندگان مخالف نژاد پرستان نیز مسئول وقوع خشونت های اخیر در شهر شارلت ویلز در ایالت ورجینیا می باشد. برگردان این گزارش صدای آمریکا را از میرویس رحمانی می شنوید.
اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر مقصر دانستن مظاهره کنندگان مخالف توافق طلبی و نژاد پرستی سفید پوستان در خشونت‌های شهر شارلتزویل ایالت ویرجینیا موجی از انتقادات تند رهبران حزب جمهوری خواه همزبی‌های آقای ترامپ را در پی داشت. مقصر دانستن مخالفین نژاد پرستان سفید پوست در خشونت‌های شارلتزویل توسط رئیس جمهور ترامپ با استقبال گروه‌های راستگرا و تندرو سفیدپوستان روبرو گردید. اما در یک اقدام نادر، ترسا می صدر اعظم بریتانیا و یکی از متحدین نزدیک دونالد ترامپ این اظهارات وی را نکوهش کرد.
And there's no equivalence. I see no equivalence between those who propound fascist views and those who oppose them. And I think it is important for all those in
position. من بین آنانی که دیدگاه‌های فاشیستی را مطرح می‌کنند و آنانی که با آن مخالف می‌باشند، هیچ برابری را نمی‌بینم. به نظرم محکوم کردن دیدگاه‌های راست افراطی توسط مسئولین دولتی در هر جایی که باشد، یک امر مهم است.
صدر اعظم می به خاطر روابط نزدیکش با دونالد ترامپ با انتقاد گسترده مخالفین سیاسی خود در داخل بریتانیا روبرو می باشد. اما اظهارات انتقادآمیز خانم می در مورد گفته های دونالد ترامپ یک تغییر جهت غیر منتظره در روابط او با رئیس جمهور امریکا تلقی می شود. دونالد ترامپ پس از آن که نخستین واکنشش در مورد خشونت های شهر شارلوتزویل با انتقادات شدید روبرو شد، روز دوشنبه به طور مشخص از گروه های نیونازی و تفوق طلبان سفید پوست نام برد، خواستای نجات پرستانه آنان را محکوم کرد و از مظاهره کنندگان مخالف نجات پرستان سفید پوست نام نبرد. اما او یک روز بعد، یعنی روز سه‌شنبه، دوباره موقف اصلیش را تکرار کرد که گویا مظاهره کنندگان مخالف نجات پرستی در شهر شارلوتزویل در وقوع خشونت‌ها در آن شهر دست داشتند.
Well, I do think there's blame. Yes, I think there's blame on both sides. You look at both sides.
به نظرم هر دو جناح مقصر است. من در این مورد هیچ شک ندارم و شما نیز در این مورد شک ندارید. و اگر شما درباره آن رویداد به گونه دقیق گزارش می‌دادید، شما نیز این موضوع را بیان می‌کردید.
در نشست روز سه‌شنبه دونالد ترامپ، خبرنگاران بارها از وی پرسیدند که چرا او درست پس از رویداد خونین شارلوتزویل به طور مشخص از گروه‌های نیونازی، کوکلوکس کلان و سایر گروه‌های نژاد پرست سفیدپوستان نام نبرد. در رویداد شارلوتزویل که روز شنبه رخ داد، یک حامی دیدگاه‌های نازی از میان مظاهره کنندگان نجات پرستان سفید پوست موتر خود را در جمعی از مظاهره کنندگان مخالف نجات پرستان راند که در نتیجه آن یک زن کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی بعد از برنامه های ما روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره با برنامه های رادیو آشنا در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.